به وقت ایران ساعت 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. معاون وزیر کشور می گوید در جامعه ایران میل به ایجاد تغییرات اساسی افزایش یافته است. بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع کردند. و به گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی ایران با شتاب نزولی همراه خواهد بود. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در حالی که ساعت به وقت ایران 9 شب و به وقت اروپای مرکزی 6:30 غروب است، از پراگ در این نوبت خبری شامگاهی یک شنبه 26 دی 1400 خورشیدی همزمان با 16 ژانویه 2022 میلادی، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های پیش رو. معاون وزیر کشور میگوید بر اساس بررسی‌های سازمان امور اجتماعی، شاخص‌های مختلف نشانگر آن است که میل به ایجاد تغییرات اساسی در ایران در حال افزایش است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، تغییر رستم‌بندی با بیان این موضوع افزود که شاخص تاب‌آوری مردم کاهش یافته و شاخص‌های میل به اعتراض به وضع موجود و همچنین تمایل مردم به مهاجرت به خارج از کشور افزایش پیدا کرده است. این مقام وزارت کشور نتایج آمارها و بررسی‌های سازمان خود درباره وضعیت را تا حد زیادی نگران کننده خواند. رئیس سازمان امور اجتماعی ایران در ادامه گفت اگر به دلیل ناکارآمدی‌ها مردم حکومت دینی را ناکارآمد و حکومت سکولار را قادر به حل مشکلات بدانند، به گفته او زنگ خطر به صدا در می آید. معاون وزیر کشور در این حال از بیان نتایج بررسی‌ها درباره افزایش یا کاهش گرایش به حکومت غیر دینی و سکولار در ایران خودداری کرد. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی امروز یک شنبه در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، رشت، کرمانشاه و اهواز تجمع کردند. در تهران این تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در آن حاضران شعارهایی چون بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد سر دادند. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترضند. و دو خبر که با آمار و ارقام همراه است، یکی درباره وضعیت رشد اقتصادی ایران و دیگری آمار مربوط به شیوع و ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران. بر اساس آخرین برآوردهای بانک جهانی، اگرچه رشد اقتصادی ایران از سال 2020 آغاز شده، اما شتاب این رشد نزولی بوده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران که در سال 2019 منفی 6% بود، در سال 2020 با افزایشی 3.4% مواجه شد. با این حال پیش بینی شده است که رشد اقتصادی ایران در حد فاصل سالهای 2021 تا 2023 به ترتیب 3.1%، 2.4% و 2.2% به صورت کاهشی ادامه یابد. به این ترتیب انتظار نمی رود که تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2023 نیز به سطح سال 2017 برگردد. این آمارها بر اساس تولید ناخالص داخلی واقعی کشور، قیمت‌های ثابت و بدون محاسبه نرخ تورم محاسبه شده است. بر اساس محاسبه بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران نیز از 445 میلیارد دلار در سال 2017 به 203 میلیارد دلار در سال 2020 سقوط کرده است. وزارت بهداشت ایران امروز یک شنبه از مرگ 31 نفر طی 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کرونا و شناسایی نزدیک به 2300 بیمار جدید در همین بازه زمانی خبر داد. و بر اساس این گزارش مجموع بیماران کووید 19 در ایران تا کنون به بیش از 6,221,000 نفر و شمار جانباختگان نیز به بیش از 132,000 نفر رسیده است. در همین حال روز یکشنبه وزارت بهداشت نخستین موارد مرگ ناشی از سوی اومیکرون ویروس کرونا را در ایران تایید کرد و گفت 3 نفر در نقاط مختلف بر اثر این سوی جان باختند. تعداد کل مبتلایان به این سوی هم بیش از 1,100 نفر اعلام شده است. آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران البته مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست. و اما شب گذشته مردم شهرها و روستاهای استانهای غربی ایران مثل ایلام، کرمانشاه، همدان و کردستان صداهای مهیبی را حوالی ساعت 12 نیم شب شنیدند که منبع آن تا کنون به شکل‌های مختلف از سوی مقام‌های استانی و کشوری مطرح شده. در همین زمینه گزارشی بشنویم از این اتفاق و اظهار نظرهای پیرامون آن. می توان گفت که ابهام و تناقض دو دستاورد اصلی پیگیری اخبار مربوط به صداهای بلند و مهیبی است که به تازگی در غرب ایران مردم شنیدند، اما دلیل آن را از اظهارات مسئولان در نیافتند. شنیده شدن صداهای مهیبی در غرب کشور در نیمه شب شنبه و نخستین ساعات بامداد یک شنبه 26 دی سبب به وجود آمدن شایعات و گمانه‌زنی‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی شد. برخی از شنیده شدن صدای انفجار در استان‌های غربی کشور مانند همدان، کردستان و کرمانشاه خبر دادند. صدای چند شهروند اهل کرمانشاه را بشنویم در گزارشی که شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران روز یکشنبه پخش کرده است.
ما فکر کردیم اول زمین لرزه است، ولی بعد صبح که متوجه شدیم که نه، زمین لرزه نبود.
به ساعتش که دقت نکردیم، ولی صدای رعد و برق آره چند بار شنیدم آخر شب.
صدای نشنیدم، ولی امروز صبح اومدم مغازه، تو فضای مجازی پخش شده بود که صدای انفجار بوده، رزمایش بوده، رعد و برق بوده، بالاخره تو فضای مجازی زیاد بوده. نظرات مختلفی دادن تو فضای مجازی زیاد پخش شده.
اما اظهار نظرهای چندگانه و ضد و نقیض درباره منبع این اثبات به حدس و گمانهای مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی محدود نبود و مقام‌های مسئول نیز دلایل متناقضی برای این اتفاق برشمردند. مجید میرحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در گفتگویی که ایسنا منتشر کرده ادعا کرد دلیل صدای مهیب شبیه انفجار شب گذشته در اسدآباد همدان رعد و برق بوده و حادثه خاصی رخ نداده است. این ادعا در حالی بیان شد که به نوشته خبرگزاری فارس، سعید کتابی فرماندار اسدآباد اظهار کرد ابتدا گمان رفت صدایی که ساعت 24 شنیده شد رعد و برق و مربوط به شرایط جوی بوده، اما این امکان به گفته او رد شد. با آنکه فرماندار اسدآباد تصریح کرد دستگاه‌های خدمات رسان در حال بررسی هستند، با گذشت چندین ساعت از این گفتگوی او هنوز دلیل صدای مهیب شنیده شده در همدان از سوی او یا مسئول دیگری در این استان ذکر نشده است. اما یک مقام نظامی از احتمال رزمایش به عنوان سرچشمه صدا حرف زده است. مهدی باب‌الهوایجی معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان درباره شنیده شدن این صدا گفت احتمال می‌دهیم منشأ صداها مربوط به برخی اقدامات آموزشی بوده باشد. او از صراحت بیشتر در اعلام جزئیات این خبر پرهیز کرد. این گفته ها در حالی است که به گزارش ایرنا، قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا در واکنش به گمانه‌زنی درباره دلیل شنیده شدن صدای انفجارها در غرب ایران گفت شب گذشته هیچ گونه تمرین، رزمایش و عملیاتی در کشور صورت نگرفته است. حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی، در توضیح این تناقض ها در ذکر دلیل این صدای مشکوک در غرب ایران به رادیو فردا چنین گفته است:
تناقض‌گویی‌ها دائم بوده، یعنی بارها شده که همچین صداهایی شناخته شده. حتی دو سه روز، یک هفته بعدش هم انکار کردن که صداها مربوط به واحدهای نظامی بوده، اما بعد رسانه‌های خارجی یا به نقل از سرویس‌های اطلاعاتی و ماهواره‌ای خبر دادن و پرده از واقعیت برداشتن. چیز عجیبی نیست انکار این در روزهای اول. اینکه در شب اتفاق افتاده بود، نوری دیده نشده، یا روستاهای محلی که غالبا گزارش این جور چیزها رو غیر رسمی میدن که دود، انفجار یا چیزی شبیه اون دیدند، گزارش نشده، نشون میده انفجار مهیبی در تاسیسات زیرزمینی بوده. خب میدونیم به ویژه در مناطق کوهستانی غرب کشور پروژه های خیلی زیاده ناشناخته و مشکوکی در حال انجامه و غالبا این انفجارها میتونه مرتبط با اونها باشه و این دستپاچگی نهادهای محلی، استانی و در نهایت سکوت رده های بالا خودش نشون میده که پیچیده است این قضایا. پشت قضایا چیزهاییست که حتی شاید خود نهادها در مجموعه نیروهای مسلح از بعضی از اونها بیخبر باشن.
در حالی که همچنان آنچه به این صدای شدید انجام میده مشخص و به طور رسمی اعلام نشده، خبر میرسد که پروازها از و به مناطق غربی ایران متوقف شدند. معاون سازمان هواپیمایی کشور دلیل توقف پروازها در آسمان غرب کشور را ناپایداری شرایط جوی عنوان کرد. ابوالقاسم جلالی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا توقف پروازها ارتباطی با شنیده شدن صدای مهیب شبیه به انفجار داشته یا خیر، گفت توقف پروازها در آسمان غرب کشور تنها به دلیل ناپایداری شرایط جوی این مسیر است و بنا به ادعای او به موضوع دیگری ارتباط ندارد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
در حالی که به وقت ایران به ساعت 9 و 11 دقیقه شب نزدیک میشیم، این نوبت خبری رو ادامه میدیم. وبسایت هنگاو که خبرهای مربوط به نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران رو پوشش میده، در گزارشی نوشته در سال 2021 دست کم 17 زندانی کرد در زندانهای ایران جان خود رو از دست دادن که علت مرگ دست کم 10 نفر از آنها شکنجه بوده. طبق این گزارش مرگ این افراد در زندانهای ارومیه، کرمانشاه، کردستان و ایلام رخ داده. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر مقیم نروژ، در این زمینه با رادیو فردا سخن گفته و در گفتار خود ابتدا از تفاوت نسبی وضعیت زندانیان کرد با زندانیان سایر مناطق کشور صحبت کرده.
شکنجه در تمامی زندان‌های جمهوری اسلامی صورت می‌گیره، هرچند که غیر قانونی است ولی در عمل وجود داره در سراسر کشور. حال از اونجایی که به خاطر عدم شفافیت در سیستم قضایی آمار کاملی از تمام این موارد در سراسر کشور وجود نداره و به همین دلیل نمیشه گفت که در کدوم زندان‌های کشور بالاتره، ولی خب چیزی رو که ما میتونیم بگیم بر اساس تجربه این چند دهه اینه که در اون بیقانونی که در سیستم قضایی و در زندان‌های کشور وجود داره در مناطق کردستان و بلوچستان چند برابره. به همین دلیل من فکر می‌کنم که این که آمار زندانیانی که جون خودشون از دست میدن، حالا یا دیر شکنجه یا به خاطر شرایط زندان در کردستان، بالاتر باشه، این متاسفانه چیز عجیبی نیست. ولی خب همونطور که گفتم ما آمار کاملی از تمام از سراسر کشور نداریم. زندانیان سیاسی، زندانیانی که به خاطر تعلق به گروه‌های مختلف سیاسی در کردستان اعدام شدند در سال‌های گذشته، هیچ وقت جسدشون رو به خانواده تحویل ندادند. اکثر اوقات مخفیانه دفن شدن و حتی محل دفن رو هم به خانواده اعلام نکردن. این تا حدی برمیگرده از حراس حکومت، از تشکیل مثلا مراسم عزاداری، این که کنترل از دستشون خارج شه، چون که دید حکومت نسبت به کردستان و بلوچستان یک دید امنیتی است. در واقع از هر گونه تجمع حراس دارن، حالا هر چند این تجمع به خاطر یک مراسم عزاداری باشه. من فکر میکنم که دلیل این که مثلا در تهران این اتفاقاتی که در کردستان و بلوچستان میفته کمتر شاهدش هستیم اینه که میزان نظارت از طرف نهادهای مدنی، از طرف مردم، از طرف سازمان حقوق بشری بیشتر هست. حالا این میتونه ربط داشته باشه به اینکه امکان نظارت مثلا وجود نداره در مناطق حاشیه‌ای، یکم میتونه ارتباط داشته باشه به اینکه کلا حساسیت شاید جامعه کمتره. ببینید در سال 88 یا 87 اگه به خاطر داشته باشم، یک وبلاگ نویس به اسم یعقوب مهنهاد در سیستان بلوچستان اعدام شد. ما سراغ نداریم کسی که وبلاگ نویس بوده باشه و در مناطق حالا مرکزی اعدام شده باشه، نه اینکه حکومت نخواد، ولی هزینه سیاسیش خیلی بالاتره و من فکر میکنم این هزینه سیاسی که تعیین میکنه که حکومت تا چه حد میتونه پیش بره و هزینه سیاسی ارتباط به همون حساسیت هایی که در جامعه وجود داره، اینکه یک چنین خبری منجر به چه واکنش هایی میشه و متاسفانه توجه آنطور که باید در مناطق اتنیکی مثل کردستان و بلوچستان نبوده.
دیدگاه محمود امیری مقدم را میشنیدید، کنشگر حقوق بشر ساکن نروژ. با شنیدن این صحبت‌ها این نوبت خبری گزارشی ما در اینجا به پایان میرسه. در باقی مانده شب براتون آرامش آرزو می‌کنم.